بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف قدرت نرم و جنگ نرم، ارتباط این دو با ولایت الهی. لطفاً این 20 دقیقه را با صبر و حوصله و دقت تمام گوش دهید. برای شروع آیت الکرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
جوزف نا یک کتاب نوشته قدرت نرم. این قدرت نرمو که نوشته الان بعضی را میافتن تو دانشگاه میگن قدرت نرم میگه مقام معظم رهبری گفته همون دیدگاه جوزف نایه. شما ببینید ما چه جوری زود علیهش مطلب رو بهینه میکنیم میگیم نظر مقام معظم رهبری این نیست. توی همون آیت الکرسی توی قرآن اونجا داره که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خب ما سه تا حوزه اصلی داریم دیگه در مورد عمل. شما یا اجباری کار میکنی یا مجبوری، میشه قدرت سخت، مجبورید کاری انجام بدید، یا به اکراه کاری انجام میدید میشه قدرت نیمه سخت. شما الان مجبورید صبح بیاید سر کلاس دانشگاه، اگه نیاید دیر بیاید از کلاس میندازمتون بیرون، چند جلسه غیبت داشته باشید مشروط میشید. اما اگر خوب آمدید، خوب درس خوندید، نمرتون از 17 و 18 بالاتر بود، مثلا بدون کنکور فوق لیسانس و دکترا مثلا شرکت میکنید، معناش چیه؟ معناش اینه که شما رو با بوروکراسی، با تشویق و تنبیه وادار میکنن خوب کار کنید. در قدرت نیمه سخت سازوکار قدرت تشویقی تنبیهیه. اونجایی که قرآن میفرماد، اولا در دین اجبار که نیست هیچ، میفرماد لا اکراه فی الدین، در دین اکراه هم نیست. معنیش چیه؟ معنیش این که در دین اکراه نیست اینه که ما نمیگیم با تشویق و تنبیه دیندار باشید. اونجایی که میگه بهشت و جهنم، اون پاداش هاست، عقوبت هاست، داریم تو دنیا صحبت میکنیم. پس گام اول اینه که شما کاری رو اجباری انجام بدید، گام دوم اینه که کاری رو به اکراه انجام بدید، گام سوم اینه که به اختیار انجام بدید. اگر به اختیار کاری انجام بدید میشه قدرت نرم. حالا این قدرت نرم خودش دو قسمته. شما یه بار کاری رو انجام میدید، به اختیار انجام میدید، اما که متقاعد بشه کاری انجام بده که ما میخوایم، زیرا اقوا بهتر از اکراهه. یعنی میگه اکراه که دوست ندارن انجام بدن، ملت ها رو کاری کنیم به اکراه کار انجام ندن، به اقوا بشن کاری انجام بدن. این اقوا از غی میاد. قرآن فرمود چی؟ قد تبین الرشد من الغی. این که غی نه، اقوا نه، رشد، ارشاد. پس غی یا رشد، غی اقوا، رشد ارشاد. خب غی میشه چی؟ این که شما کاری انجام بدید که من میخوام. این عین جمله آقای جوزف نایه. اما ما میگیم چی؟ ما میگیم آقا شما کاری انجام بدید که خدا میخواد. نتیجهش میشه چی؟ میشه ارشاد. اگر شما جوری رشید شدید، ارشاد شدید، رشد پیدا کردید که آنچرا که حق بود و خدا میخواد اونو انجام دادی، به اختیار انجام دادی، این یه قدرت نرمه که آیت الکرسی میگه، سوره بقره میگه، مقام معظم رهبری میگه. اونجایی که شما کاری انجام دادید، به اختیار انجام دادید، اما کاری انجام دادید که من میخوام، چون موضع من معلوم نیست موضع خدا باشه، موضع من معلوم نیست موضع حق باشه، من دارم شما رو دعوت میکنم به خودم، دعوت نمیکنم به خدا. نتیجهش اینه که شما اقوا میشوید کاری انجام بدید که من میخوام. پس ببینید، اجبار، اکراه، اختیار. اجبار که قدرت سخت، اکراه قدرت نیمه سخت، اختیار قدرت نرم. در اختیار که قدرت نرم، مدل اقواش و اقواگرانش جوزفنای، مدل ارشاد، رشد و اختیاری از حیث اینکه حق خودتون ببینید، خودتون انتخاب کنید، تشخیصتون بره بالا. این رو سال 77 مقام معظم رهبری تعبیر میکنن، تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع خواص. میگه خواص رو بهشون نگید چه کار کنن، به مردمم نگید چه کار کنن، به جای مردم اقدام نکنید، به جای مردم تصمیمم نگیرید که اونا اقدام کنن، به جای مردم تشخیصم ندید. شما تشخیص مردم رو بالا ببرید. لذا اینکه این مددیشون هم میفرماد بصیرت بصیرت بصیرت، معنیش میگه آقا تشخیص رو ببرید بالا. هر کی تشخیصش بالا بود، حالا میتونه تصمیم بگیره که اقدام کنه یا نکنه، به عهده خودشه. بعد اگه تصمیم گرفت اقدام کنه یا اقدام نکنه، اونم به عهده خودشه. من چجوری مثال میزنم؟ میگم الان من یه دوستی رو اینجا میگیرم، هول میدم بیرون، به جاش اقدام میکنم، پرتش میکنم بیرون، میره بیرون ناراحت، میگه این چه کار زشتی بود این انجام داد. یه دفعه سخت اینجا میاد پایین، میگه ها این نظرش خیر بود، اما تو این مدت دچار ابهام بود دیگه، پس من اقدام کردم به جاش. اما گام دوم من یه داد میزنم سرش، برو بیرون. میره بیرون، میره بیرون، سخت اینجا فرو میزه. تو مدتی که داشت میرفت بیرون، عجب آدم است، این چه تصمیمی است که گرفت که من برم بیرون، و اون خودش اقدام کرد رفت بیرون، یعنی راه افتاد رفت بیرون، من هولش ندادم. بعد سخت میریزه، متوجه میشه من نظرم خیر بوده که به جاش تصمیم گرفتم، ولی باز هم مثل مورد اول سوء تفاهم. اما من یه دفعه میگم ببین، اینجا یک درجه در مقیاس ریشتر بیشتر مقاومت نداره، الان یه زلزله 7 ریشتری میخواد بیاد، من تشخیصشو بردم بالا، حالا میخواد تصمیم بگیره که بره یا تصمیم نگیره. اگه تصمیم گرفت بره، خواست بره یا خواست بمونه، به عهده خودشه دیگه، من مسئول نیستم. بصیرت یعنی رشد و رشید شدن و ارشاد شدن. ما دیگران رو بهشون سازوکار رو بدیم، تشخیص رو بدیم، خودشون میدونن عمل کنن. اما من اگه اومدم شما رو سانسور کردم، جوری اقوا کردم که کاری رو که من میگم انجام بدید، میشه قدرت نرم جوزفنای. این سازوکار اسلامه، این سازوکار قرآنه، این سازوکاری است که ما در مکتب چهارم امنیتی از خطرات و تهدیدها یک چنین نقاط قوتی برای حرکت جامعهمون میسازیم و جلو میریم. دوره شما یک دوره جدیدی شروع شده که این بحث قدرت نرم، جنگ نرم، نکاتی از این دست مربوط به این دوره است، قدرت نرم. چون من دیدم بعضی دوستان کف دانشگاه‌ها در مورد جنگ نرم و قدرت نرم بحثو میبرن سمت دیدگاه جوزف نای و اینگونه الغا میکنن که قدرت نرم و سافت پاور رو اول اون آدم گفته در 1990، بعد جوانبش نگاه ایشون بوده، حالا مقام معظم رهبری هم متأثر از نگاه اون آدم اومده این چارچوب رو دیده. اینطوری نیست اصلا، این قضیه کاملا ماهیتش یه چیز دیگه است و بهتر دوستان عنایت داشته باشن که چنین خلطی در مباحث صورت نگیره. اونجا ایشون میفرماد که در عرف اسلام حکومت وجود داره و این حکومت در عرف اسلام معروف به ولایت. ولایت صرفا فرمان روایی نیست، نفوذ در قلبها و پذیرش در ذهن هاست. قلب و ذهن خیلی مقوله متفاوت شد، مسئله پیچیده شد. آنچه که به نام جنگ نرم الان تو دنیا معروفه، تو اینترنت وقتی سرچ کنید با یک جمله مواجه میشید به نام Hearts and Minds Battle، نبرد ذهنها و قلبها. یه روزی در جنگ سخت خرمشهر سقوط میکرد، یه زمین بود، چکمه های صدامیان میومد اونجا رو میگرفت، اما بعد از مدتی کتونی ها و پوتین های بچه های خودمون پاشون میرسید اونجا، یعنی زمین منفعل بود، تصرف میشد. اما در جنگ نرم زمین تصرف نمیشه، قلبها و مغزها تصرف میشه. یعنی اگر کسی الان بخواد با ما یک جنگ نرمی صورت بده، خرمشهر و آبادان رو نمیگیره، تنگ هرمز و تهران رو نمیگیره، از مرز شرق و غرب و شمال و جنوب وارد نمیشه. 70 میلیون قلب و 70 میلیون ذهن رو تسخیر میکنه. قلب رو با چی تسخیر میکنن؟ با حب و بغض. و ذهن رو با چی تسخیر میکنن؟ با شک و یقین. شما اگر بخواید مشخص کنید که چی هستید یا کی هستید، 4 تا صفحه آ4ید. صفحه آ4 اول از شماره 1 تا شماره مثلا 50 یا 100 میزان حبهایی که دارید. یه غذای خاص رو دوست دارید، یه ماشین خاص رو دوست دارید، کامپیوتر خاص رو دوست دارید، رشته علمی خاص رو دوست دارید، یه کسب خصوص رو دوست دارید. دوست داشتن هاتون رو فهرست کنید، میشه بخش حب به شما. بخش بغض شما میشه این که چه غذایی، چه لباسی، چه عادت و رفتاری، چه کسی، چه تفکری، این چیزایی که دوست ندارید. صفحه دوم. صفحه سوم میشه فهرست بلند بالای آن چیزایی که بهشون یقین دارید، و فهرست بلند بالای چهارم فهرست اون چیزایی که بهش شک دارید. انسان این 4 تا برگ است. اگر کسی آمد حب و بغض شما رو مدیریت کرد، اگر کسی آمد شک و یقین شما رو مدیریت کرد، اون شما رو به دست گرفته. در جنگ نرم اون شما رو اسیر خودش کرده. شما تو چنگ اون هستید. نیاز نداره دیگه شما رو مستقیم بگیره. لذا اینجاست که ایشون میاد در یک دوره زمانی 20 ساله تئوری های استعمار رو بررسی میکنه، که در استعمار کلاسیک هند رو مثال میزنه. ایشون انگلیسی ها رفتن هند رو گرفتن، حکومت کردن. در استعمار نو، نئو کلونیالیسم، آمدن یه جایی مثل ایران رو به جایی که اشغال کنن، شاه رو، رضا شاه رو و محمد رضا رو به عنوان دست نشانده گذاشتن، براشون حکومت کرد. یعنی حکومت رو گرفتن، براشون کشور رو اداره کرد. اما ایشون سال 82 اسمشو میذاره استعمار فرانو و میفرماد در استعمار فرانو دیگه نمیان سرزمین شما رو بگیرن، نه دولت شما رو، میان خود شما رو میگیرن. وقتی خود شما رو گرفتن، شما حالا حکومت و سیستمی رو رقم میزنید که برای اونا کار کنه. یعنی قلب و مغز افراد از دست میره. نبرد ذهن ها و نبرد قلب ها یعنی سازمان دادن به حب و بغض. جنگ نرمی که شروع شده مسئلهش چیه؟ شما چطور میتونید حب خودتون و دیگران رو مدیریت کنید، بغض خودتون و دیگران رو مدیریت کنید، شک خودتون و دیگران رو مدیریت کنید، و یقین دیگران و خودتون رو؟ کاری که بی بی سی پرشین، وی او ای، توییتر، العربیه و سایرین انجام میدن سازماندهی حب و بغضه، سازماندهی شک و یقینه. خب برگردیم به اون تعریف ولایت. در آیت الکرسی آمده در سوره بقره، خوب عنایت داشته باشید، الله ولی مؤمنین، یک ولی. بس ولایت بود دیگه. ولایت فرمان روایی نیست، ولایت نفوذ در قلب ها و پذیرش در ذهن هاست. اینجا اصلا نگاهتون از ولایت فقیه بیارید بیرون، داریم صحبت ولایت در قرآن میکنیم. الله ولی الذین آمنو، اونجایی که الله ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنین، یک ولی. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، میگیره خارج میکنه از ظلمات. ظلمات متکثره، کثیره، متعدده. از ظلمات الی النور خارج میکنه، از ظلمات به سمت نور. این کارکرد ولایت الله است که این رو ایشون اومده دقیق توی سخنرانی ها شفاف کرده. و متقابلا اونجا میفرماد که والذین کفروا، اونایی که کفر میورزن، اولیاءهم الطاغوت، نه یه ولی، اولیا، یعنی ولایت های متعدد. ولایت خونساه، یعنی هم ولایت مثبت داریم هم منفی. اولیا اهم و طاغوت، ولیشون طاغوته. یخرجون هم من نور الی الظلمات، نور ثابته، از نور ثابت خارجشون میکنن به سمت ظلمات. ظلمات متکثره. یه اتوبان دو طرفه رو در نظر بگیرید، یک سوی این اتوبان ظلمات متکثره، یک سوی اتوبان نور واحده. اونجایی که الله ولی کسانی باشه، اونا مؤمنن. از ظلمات، از اون سمت اتوبان خارجشون میکنه به سمت نور. ولی برعکس، اینهایی که اولیاءشون یعنی ولایت‌های متعدد و متکثر رو پذیرفتن، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، از نور به سمت ظلمات خارج میشن. این شد همون اتوبان دو طرفه دو تا پارادایم ها. هنر مقام معظم رهبری این بوده که ما را از تقابل شرق و غرب، نفی شرق و غرب، و از تقابل سنت و مدرنیزم، و از تفکیک حوزه اومانیزم و تئوئیسم رسونده به چهارمین پارادایم، پارادایم مقصد یعنی نور یا ظلمات. پس ولایت حوزش حب و بغضه. فروع دین ما صدرش صلات، بعد صیام روزه است، بعد حج، بعد جهاد، بعد امر خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر، تولی و تبری. تولی یعنی چی؟ یعنی شما به چیزی یا به کسی حب می‌ورزید، میشه ولایت می‌جویید، میشه تولی. اما اگر از کسی یا چیزی بغض ورزیدید، یعنی براءت جستید، میشه تبری. پس ارکان جنگ نرم، ارکان قدرت نرم چیه؟ دو فرع، تولی و تبری. در این دوره شما که دوره پارادایم چهارمه، دوره نور و ظلماته، نه دوره مارکسیسم و لیبرالیزمه، نه دوره سنت و مدرنیزمه، نه دوره تئوئیسم و اومانیزم، دوره دو مفهوم قرآنیه، نور و ظلماته، دوره ولایت الله یا ولایت طاغوته. چطور ولایت الله یا ولایت طاغوت حاکم میشه؟ با حب و بغض. آنچه را که بهش حب میورزیم میگیم تولی، آنچه را که بهش بغض میورزیم میگیم تبری. خب این تبری جستن و در واقع تولی جستن ارکان و اساس دوره جدید. اینو تو پرانتز بگم که اگر گفته میشود ولایت پذیری، یادتون باشه هیچ کس در طول زندگیش نیست که ولایت نداشته باشه. از لحظه که کسی به دنیا میاد تا لحظه که میمیره ولایت داره. چرا؟ چون حب و بغض داره، حب و بغض داره. منتهاش یا بر ما ولایت الله مستولی. اگر امروز در دفترچه کنکور میبینید رشته‌ای وجود داره به نام مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت چه، مدیریت بازرگانی، یه روز تو دفترچه کنکور در زمان شما باید رشته‌ای به وجود بیاد توسط شما به نام مدیریت حب و بغض. مدیریت حب و بغض، مدیریت جنگ نرم. از این درک میرید بیرون، هر قدر حب و بغض رو بتونید در خودتون و دیگران مدیریت کنید و هر قدر شک و یقین رو در خودتون و دیگران بتونید مدیریت کنید، شما یک افسر ویژه جنگ نرمید. اما اگه نمیتونید خودتون رو قانع کنید، نمیتونید حب و بغض خودتون رو مرتب کنید، شما تسلیم شدید، رفتید، شما ضربه خوردید، شما جانبازید، مجروحید، جزء تلفاتید.
چون قدم بر خاک خونین داشتی، بذر غیرت در زمین می کاشتی، زهر عشق حق به هم داویختی، در رکوعت می و ساغر ریختی. قبله تو عشق و مستی قتلگاه، این مشایخ قبله هاشان بر گناه. گویمت از هفت رنگان مو به مو، خرقه پوشان دغل کار درو. سجده بر پست و ریاست می کنیم، با خدا هم ما سیاست می کنیم. کو نشانی که شما اهل دلید؟ جملگی تن بر نماز باطلی. می چکد شک بر سر سجاده ها، وای از روزی که افتد پرده ها. ما خدایان زیادی ساختیم، مال مردم را به خود پرداختیم. چون قدم بر خاک خونین داشتیم، بذر غیرت در زمین می کاشتیم، زهر عشق حق به هم داویختیم، در رکوعت می و ساغر ریختیم.
با تشکر از صبر و تحمل شما، کاری از ابی ورد بلاک پایان.
سجده در مسجد حسینا مشکل است، این بنا از دل نباشد از گل است، این خسان با مال مردم زندند، جملگی اندر نماز و سجده اند. دمز راه و رسم سلمان میزنیم، لاف اسلام و مسلمان میزنیم، کاشکی از نسل سلمان میشدیم، لحظه یک دم مسلمان میشدیم، سجده بر پست و ریاست میکنیم، با خدا هم ما سیاست میکنیم، کو نشانی که شما اهل دلی، جملگی تن بر نماز باطنی، میشکد شک بر سر سجاده ها، باید روزی که افتد پرده ها، ما خدایان زیادی ساختیم، مال مردم را به خود پرداختیم، چون قدم بر خاک خونین داشتی، بذر غیرت در زمین میکاشتی، زهر عشق حق به هم داویختی، در رکوعت می به ساغر ریختی.